أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ثم الصلاة والسلام على رسوله وأمين وحيه على عبد المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين تقديم به پیشگاه مقدس سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام اجماعا صلوات عنایت بفرمایید عرض شود که چند شب انشاءالله در خدمت عزیزان هست با هم مرور میکنیم جریانات ابا عبدالله الحسین علیه السلام و ببینیم واقعا جریان قیام ابا عبدالله الحسین علیه السلام چی بود؟ چرا امام حسین قیام کرد؟ چه اتفاقی افتاده بود؟ که لازم بود امام حسین علیه السلام قیام کنه الان ما با برگزاری مجالس سوگواری و عزاداری برای ابا عبدالله الحسین علیه السلام و خرج بدیم برای امام حسین چای بدیم شربت بدیم آش بدیم پلو بدیم مشکل حل وظیفمون انجام شده اصلا امامت یعنی چی؟ مأموم یعنی چی؟ کی مأمومه؟ در چه صورت ما مأموم میشیم؟ در چه صورت امام حسین رو به امامت قبول کردیم؟ آیا امام حسین علیه السلام بنا به فرمایش وجود مقدس رسول الله صلوات الله و سلامه علیه که می فرمایند الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا حسن و حسین اینا امامند چه قیام کنند چه قیام نکنند یعنی چی؟ یعنی اگر امام حسین قیام نکنه امام بازم بنا به فرمایش پیغمبر امام دیگه اگر امام حسن قیام بکنه امامه خب بازم امامه یعنی واقعا منظور وجود مقدس رسول الله این بوده که علی ایال اینا امامن چه شما مأموم باشین چه نباشین اینه منظور یا شاید منظور این باشه که شما باید گردن بگذارید به امامت امام مجتبی علیه السلام و امام حسین علیه السلام چه قیام کنن چه قیام نکنن شما باید ببینین اونا چی میگن اونا چجوری رهبری میکنن به عبارت دیگه ببینین اونها چگونه امامت میکنن شما مأموم بشین اگر اونها قیام کردند شما هم به دنبالشون قیام کنید پیروشون باشین همراهشون باشین اگر که اونها قیام نکردند شما هم بشینید. در واقع همون گونه که امامتون عمل میکنه شما هم همون جور عمل کنید. خب خود اسلام اینو بارها احتمالاً عرض کردم خدمت عزیزان، یه تمرین گذاشته 5 وعده صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشا که تبعیت بکنیم از امام جماعت. اگر قیام کرد ایستاد امام جماعت، خب ما بیستیم. اگر نشست ما بشینیم. اگر سجده رفت ما هم سجده بریم. اینا برای چیه؟ تمرین برای اینه که ما یاد بگیریم که مأموم امام باشیم. خب حالا با هم مرور میکنیم یه نامه ای از نامه های امام حسین علیه السلام رو تا یه گوشه از قضیه انشاءالله برای هممون، انشاءالله که قصد عمل داریم میخوام بدونیم که بتونیم بهش عمل بکنیم روشن بشه. یه نامه امام حسین علیه السلام نوشتن به چند نفر، من الحسین ابن علی الى سلیمان ابن سرد و المسیب ابن نجبه و رفاعت ابن شداد و عبدالله ابن وال و جماعت المؤمنین، یعنی هم اسم این چند نفر رو آوردن هم برای گروهی از مؤمنین. حالا هر کی واقعا خودشو مؤمن میدونه مورد خطاب این نامه هست، مثل پدرش حضرت امیر علیه السلام وقتی میخواست وصیت نامه بنویسه وصیت کرد به امام حسن و امام حسین و به همه اونایی که این وصیت نامه بهشون میرسه، یعنی بر امام حضرت امیر علیه السلام وصیت کردن. خب بعد حضرت اینجوری ادامه میدن، اما بعد فقد علمتم ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قد قال فی حیاته، حضرت رسول در زمان حیاتشون همه شما میدونین که چنین میفرمود. یعنی چی؟ یعنی این مطلب رسول الله اینقدر واضح بوده که حضرت رسول اینقدر این رو تکرار کرده و برای همه روشن بوده که حضرت امام حسین علیه السلام مرقوم میفرمایند که فقط علمتم، همه تون میدونین، نمیفرماید که بدانید آگاه باشید که رسول الله چنین فرمود، میفرماید خودتون میدونین. خب چی رو میدونین؟ چی گفته رسول الله؟ حضرت فرموده من رعا سلطانن جائرن مستحلن لحرم الله ناکثن لعهد الله مخالفن لسنت رسول الله یعمل فی عباد الله بالاسم والعدوان ثم لم یغیر بقول ولا فعل کان حقیقا علی الله ان یدخله مدخله. می فرماید که هر کسی که ببینه سلطانی را، سلطان اعمه از پادشاه یا درجات پایین تر، هر کی تو هر جایگاهی که هست ببینه که این داره ظلم میکنه، حلال خدا رو حروم کرده، حروم خدا رو حلال کرده، به دستورات الهی عمل نمیکنه، جائر جائر هست، زورگوه، مستحلن لحرم الله، حرام های خدا رو حلال میکنه، عهد شکنی میکنه در مقابل عهدی که در مقابل خدا داشته. کی داشته؟ سلطان جائرم عهد داشته؟ بله، همه ما عهد داشته، همه ما در پیشگاه خدا عهد کردیم، پیمان بستیم با خدا، اون روزی که خداوند از همه ما پرسید الستو به ربکم، همه گفتیم بلا. اون روز هممون ربوبیت پروردگار رو پذیرفتیم. اون روز پذیرفتیم که غیر خدا رو عبودیت نکنیم، تسلیم غیر خدا نشیم. و چه عهدی بوده؟ میفرمایند اگر دیدین کسی حاکم بر شما شده و این عهد خدا رو شکسته، عهد شکنی میکنه و نسبت به سنت ها و رویه ها و روش رسول الله مخالفت داره، عملش در بین بندگان خدا با گناه است و زور. حالا یه چنین چیزی موقع میبینیم چیکار کنیم؟ میفرماید ثم لم یغیر بقول ولا فعل، اگر که این تغییر نکنه، نه به حرف نه به عمل. میگه بابا ول کن، حالا بی خود ما درد سر درست کنیم برای خودمون که چه بشه. درسته، ما میدونیم چنین مشکلی هست، این آقا خلاف داره انجام میده، این خلاف قرآن هست، خلاف رسول الله هست، خلاف اسلام هست، اینا رو میدونیم، ولی واقعا حالا حالش نداریم. نه به قول، یعنی نه به حرف میریم وامیستیم تو سینش، نه با عمل. با عمل و حرف چه فرقی میکنه؟ خب اگه ما بریم با همون حرف هم وایسیم، عمل کردیم. نه، عمل وای نمیسیم یعنی چی؟ میگه این کارا بکن، ما هم میکنیم، اطاعت میکنم ازش، در عمل مخالفتش نمیکنم. و حالی که میدونم ظلمه، من میدونم این ظلم داره میکنه، میدونم خلاف داره میگه، مثل خیلی از عزیزانی که تو شهر مقدس نیریز هستن، اینا نوعاً ظلمی که ببینن چیکار میکنن؟ تو عالم رفاقت، تو عالم قمخیشی که نیریزم الحمدلله همه تقریباً قمخیشن دیگه، یعنی شما از ته آبزردش بگیر تا اون کوچه بالا و برو اونورتر، اینا همه با هم قمخیشن الحمدلله. از مسلمون بگیر، یه تعدادی، البته این دیگه عمومیت نداره، یه تعدادی مسلمون با بهایی قمخیشن، با چیزای دیگه که هستن قمخیشن. تو عالم قمخیشی بحث دین مطرح نیست، تو عالم قمخیشی بحث دین مطرح نیست. مگه میشه عروسی فلانی بالاخره قمخیشم پسر فلانه، این کاره عمم خالمه چیکارمه؟ مگه میشه من تو عروسیش نرم؟ مگه میشه تو ختمش نرم؟ مگه میشه من تو تشییع جنازش نرم؟ حالا قمخیشیم. جالب بود تو همین ماه مبارک رمضان گذشته، همین ماه مبارک، قصه مال دقیانوس نیست، مال همین ماه مبارک گذشته است، یک عزیزی زنگ زد به من، میگو آقا ما میخوام قرآن بخونیم، سیاسی نیست که. عجب، یعنی قرآن سیاسی نیست؟ یعنی هر چی امام حسین گفته خلاف قرآن بوده؟ امام حسین سیاسی بلند شد حرکت کرد دیگه، خودش هم به کشتن داد، فرزندانش و قمخیشا به کشتن داد، زن و بچه هم به اسارت داد، پس معلوم شد نعوذ بالله ثم العیاذ بالله خلاف قرآن بوده. اگه قرآن سیاسی نیست و ما میخوام فقط قرآن بخونیم، عجب، شما فقط میخوام قرآن بخونیم؟ خب آل سعود هم داره قرآن میخونه، همون آل سعودی که بزرگترین چاپخونه فکر میکنم دنیا در باب قرآن رو داره و 24 ساعت هم سه شیفت داره کار میکنه و قرآن چاپ میکنه، همون آقایی که خادم الحرمین اسم خودش رو گذاشته، خب دیگه دارین شاهدین میبینین داره چیکار میکنه دیگه، یمنی‌ها رو داره چیکار میکنه، عرض شود که همه این جایی که هست مسلمون داره میکشه. مسلمونی که قرآن میگه یه نفرش رو اگر بکشی فکأنما قتل الناس جمیعا، یه مسلمون اگر بکشی مثل اینکه همه مردم رو کشتی، نه همه مسلمون ها، نه نه، یه نفر رو اگر ما به ظلم بکشیم مانند اینه که بشریت رو کشتیم. هرچی آدمه قتل الناس جمیعا، الناس همه رو کشتیم. خیلی راحت داره میکشه. پس اصلا اون قرآن نیست. یک کتابچه ایه که در زمان حضرت امیر علیه السلام کردنش در نیزه، یعنی این همونه. و در مقابل علی علیه السلام ایستادن. کی در مقابل علی وایساد؟ شیعه، همون مریده حضرت علی، همین هایی که تو صفه جنگ بودن، همین هایی که تو جبهه علی بودن، همین هایی که بعضی هاشون جانباز بودن، همین ها اومدن جلو علی وایستادن، گفتن علی بگو مالک برگرده و الا میکشیمت. عجب. چرا؟ ما با قرآن نمی جنگیم. علی علیه السلام که خودش قرآن ناطق هست، علی علیه السلامی که رسول گرامی اسلام صلوات الله و سلامه علیه می فرماید الحق مع علی، و علی هم مع چی؟ حقه. اینا دائر مدار هم هستن. علی و حق اصلا هر جا باشن با همن، امکان نداره اینا جدا. آقایان اومدن استنباط کردن که نه، علی داره راهنماییشون میکنه به چی؟ به خلاف قرآن. حالا برگردم اون حرف اولمو عرض کنم، دو مرتبه بیام توی نامه ببینیم چی میشه. پس معلوم میشه اون جمعیتی که با علی آمده بودند به جبهه و تعدادی از اونها جان بر کف بودند و جانشون رو گذاشته بودند در دستشون، امامت علی رو قبول نکرده بودند. یعنی علی رو به عنوان امام قبول نداشتند. نگفتن این امام ماست. چرا؟ چون اگر امامت علی رو قبول داشتند، امام هر جا بره هر کاری بکنه، مأموم همون جا میره و همون کار رو میکنه. اگر مأمومی کاری غیر از امام کرد، این امامت اون امام رو قبول نداره، ولو که اعلامیه چاپ کنه و داد بزنه. یه نمونه کوچیک خدمت شما عزیزان عرض کنم، اونایی که سنشون بالاتر هست یادشونه. اگر یادتون باشه بعد از انفجار دفتر نخست وزیری که مرحوم شهید رجایی و شهید با هنر به شهادت رسیدند، مقام معظم رهبری شدن رئیس جمهور، میر حسین موسوی شد نخست وزیر. به دلیل اینکه اینها میخواستن اختیارات رو از بنی صدر بگیرن و به رجایی بدن، اومده بودن مجلس اختیارات رئیس جمهور رو محدود کرده بودن، همه رو داده بودن به نخست وزیر. وقتی مقام معظم رهبری شدن رئیس جمهور، تقریبا اختیاری نداشتن، همه اختیار دست نخست وزیر بود. نخست وزیر کی بود؟ جناب آقای میر حسین موسوی. خب امام رضوان الله تعالی علیه فساد این شخص و جریانی که با این شخص بود رو میدیدن. تذکرات امام مفید فایده قرار نگرفت، لذا امام گاهی اعلامیه میدادن. شما فکر کنین که اولین کسی که در حمایت از اعلامیه امام و پشتیبانی از فرمایش امام اطلاعیه صادر میکرد و میداد رادیو تلویزیون میخوندن کی بود؟ شخص میر حسین موسوی. من اینو بارها عرض کردم، یه وقتی دزدی خواستن بگیرنش در رفت، دویدن دنبالش، صدا کردن آی دوز بگیرین. اون وقت خودش هم صدا میکرد آی دوز میدوید. مشخص نشد دوز کیه که بگیرنش مردم. این دقیقا همین کاره میکرد. یعنی با اینی که ما بیایم داد بزنیم بگیم ما شیعه علی هستیم، ما شیعه امام حسین هستیم، شیعه نمیشیم. بگیم امام حسین امام ماست، امام حسین امام ما نمیشه که، ما مأموم امام حسین نمیشیم. ما باید کارهای امام حسین رو دقیقا همون کار رو انجام بدیم تا بشیم مأموم امام حسین. خب امام حسین علیه السلام تو این نامه به 4 نفر و مؤمنین ورداشته نامه نوشته آقا از قول رسول الله هم گفته. حالا شما ببینین که چقدر ائمه ما مظلوم بودن که برای اینکه ملت باور کنن از خودشون نمیگفتن، نقل قول از رسول الله میکردن. البته رسول الله فرموده، خلاف نیست، نعوذ بالله دروغ نیست، ولی چرا امام حسین نیاز باشه بگه شما همتون میدونین رسول الله چنین میفرمود؟ برای که این ملت مرد پرستن. الان نگین اینا مرد پرستن، مردم نوعاً از قدیم مرد پرست بودن. قرآن میگه زمان حضرت یوسف، پدر حضرت یوسف در بردن، بعد که حضرت یوسف از دنیا رفت گفتن لنگه یوسف دیگه پیغمبر نخواهد اومد. بابا تا دیروز شما حرفش گوش نمی کردین. همین امام رضوان الله تعالی علیه که الان سنگشو بعضیا به سینه میزنن دروغی، در زمان حیاتش حرفی که میزد گوش نمی کردن. آقایون روزنامه های اون وقت رو بخونین، میشه یه چیزای دست آدم میاد. اون وقت حالا آقایی که در زمان حضور امام قبل از وفات و ارتحال امام حرف امام رو گوش نمی کرده، حالا میگه من چیم؟ من خط امامی هستم، من حرف امام رو گوش میکنم. امامم اگه بود همون بود، رهبر اگه بود همون بود، وامیسته با این برنامه جلو مقام معظم رهبری. مقام معظم رهبری که الان 30 ساله در سخت ترین شرایط مملکت رو واقعا بدون یار و یاور حفظ کرده، نگه داشته. خب حالا بریم سراغ این فرمایش حضرت امام حسین، یه بار دیگه با هم یه مرورش بکنیم. حضرت فرمودن کسی که ببینه سلطان جائری را. خب ما واقعا تو زندگیمون سلطان جائر ندیدیم. کسی که سلطنتی داشته باشه، تسلطی داشته باشه بر یه چیزی، مسلط شده، حالا داره زور میگه، داره ظلم میگه. واقعا ما وایسادیم جلوش، در یه مغازه میریم، بالاخره سلطان مغازه این آقای صاحب مغازه است دیگه. میریم میخوایم یه پنیر بخریم، میخوایم کشک بخریم، میخوایم برنج بخریم، عرض شود که یه چیزی میخوایم بخریم. این زور میگه، جنس تاریخ گذشته میده، قیمت گرون میده. چند تا اون واقعا وایستادیم جلوی این. میریم تعویض روغن میخوایم عوض کنیم. میزنه اصلا این، حالا میگن دیگه اینجوری نیست، قدیما تای کارتر رو باز میکردن، پیچ خراب میکرد. چند تامون وایستادیم؟ همش نباید تو فکر این باشیم که ما بریم جلو آقای آشخصن روحانی وایستیم یا جلو آمریکا وایستیم. هر کسی در حد خودش، در اون چیزی که مبتلا بهش هستیم، اونجا ما وایستادیم. اگر اماممون امام حسین علیه السلام هست و اگر ما مأموم امام حسین علیه السلام هستیم، در مقابل زورگویی چه ریزش چه درشتش وامیسیم دیگه. نمیگیم آقا این پسرعموی منه، این هم دختر خاله منه، نه، در مقابل زور وامیسیم. چرا؟ چون حضرت میفرمان وانسی شایسته است خداوند متعال تو رو ببره همون جایی که ظالم رو میبره، کیفش اون کرده، ظلمش اون کرده، من باید برم همنشین اون بشم. چرا؟ چون صدا ندادم، چون حرف نزدم، نه با قولم نه با عملم، عمل رو گفتم اگر اینجوری که من گفتم معنا کنیم خیلی بد میشه، نه به قول و نه به عمل. اگر معنا اینجوری کنیم که نه تنها من قولاً با این مخالفتی نمی کنم که عملاً هم مخالفت نمی کنم. عدم مخالفت عملی یعنی چی؟ یعنی موافقت عملی دیگه، یعنی موافق میشم باش. یه جایی یه کسی غصب میکنه، خب ما نمیچی نمیگم بهش، میرم در محل غصبم وامیستم باش شرکت میکنم. این چیه؟ این چیزی که امام حسین میفرماد اگر نعوذ بالله ثم العیاذ بالله دروغه، بحثش علاهده است، ولی کسی که میره اونجا خود این حق خداوند داره، شایسته است خداوند این رو ببره بغل کی؟ همون غاصب. کجا؟ تو جهنم ببره حال بش بده و میبره طبق وعده هایی که قرآن داده میده. موقعی که خداوند متعال فرما فمن یعمل مثقال ذره خیرا، این میبینه، شرن هم باشه باز میبینه. یعنی چی؟ در روایات ما هم داریم، همه اینا تایید شده. خب پس ما اگر که دیدیم یک سلطان جائری رو، اگه میخوایم مأموم امام حسین باشیم، باید چیکار کنیم؟ باید اعتراض کنیم، قولاً یا عملاً، قولاً یا عملاً. مرحله دومی که حضرت میفرمایند اینه که خب حالا این کسی که مسلط شده حلال خدا رو حرام میکنه، حرام خدا رو حلال میکنه، حرام خدا رو حلال میکنه. خب ما باید وایسیم، ما باید وایسیم. آقا میگه یه شب هزار شب نمیشه. یه کسی جرأت نکرد به من بگه که گله کرده بود از نیرو انتظامی که یه خورده شراب ما رفتیم تو بیابون اونجا ریختیم بره عروسی بچه و اینا اومدن برداشتن و خلاصه آب رو ریزی در آوردن. یعنی گله کرده بود، ناراحت. شما که ایشالله ندیدین ولی شنیدین توی بعضی از مجالس بعضی از افرادی که فکر میکنن متدین هستن، فکر میکنن متدینن، والله بالله تالله اینا متدین نیستن اگر جاشون صف اول نماز جماعت باشه. شنیدید شما؟ ندیدید ایشالله که تو مجلس عروسی بچهش یه اتاق هم درست کردن میرن زهر مار میخورن. خب حالا اگه کسی ببینه بنده به عنوان مأموم امام حسین، به عنوان شیعه امام حسین، اگر من این رو خبردار بشم و لم یغیر علیه به قول ولا فعل، حقش اینه که خداوند من رو ببره تو جهنم، همون جای اون، در جایگاه اون قرار بده. خب من اگر بگم شما بگین، ایشون بگه ایشون بگه، الان چرا این دهه دهه را اسمشو گذاشتن نهی از منکر امر به معروف؟ خیلی چرا گذاشتن؟ برای که اصلا فلسفه قیام امام حسین همینه، نهی از منکره. آقا کار منکر دارن میکنن، میخواد بگه نکنین این کارو. خب ما هممون این کار رو انجام بدیم، اگر هممون در هر جا که هستیم، اونی که راننده تاکسیه به نسبه به خودش نگاه کنه، نهی از منکر کنه. اگه یه جایی یک بد حجابی وایستاده و یه با حجابی، اولویت بده به کی؟ بده به با حجابه. اگر خبرنگار رادیو تلویزیون هست میخواد بره مصاحبه بکنه، بره کی مصاحبه کنه؟ با حجابه. خیلی جالبه تو سیمای جمهوری اسلامی موقعی میخوان برن مصاحبه بکنن، درصد بالایی از این مصاحبه شونده ها کیا هستن؟ بعد حجابا، ولنگ و وازا، ولویه تو خیابون. یعنی چی؟ این کجاش نهی از منکره؟ این امر به منکر هست، این نهی از معروفه. خب میفرماید اگر دیدین حرامی رو حلال کرده گفته یه شب هزار شب نمیشه، و وای نستاد این جلوش، هم به حرف هم به قول. آقا حاج آقا ببین شما هم آخه همه یه چیزایی میگی نمیشه آخه. ما رعایت میکنیم، ما متدینیم، ما میام پشت سر شما نماز میخونیم، ما میام وجوهات به شما میدیم، هرچی هم شما میگی ما گوش میکنیم، باز شما یه چیز دیگه میگی. آقا ما حواسمون هست، خودمون بلدیم، شما بلد نیستی، شما عقل دیگه میرسه، ما خوب بلدیم. ما موقعی میریم اونجا که دیگه سرصداها تموم شده، میخوان شام بخورن، باریکی الله. یا بعضی ها میگن آقا ما اولش میریم کادومونو میدیم و در میریم، باریکی الله به شما. من نمیدونم این که ما کادو رو اولش میدیم یا سب میکنیم موقع شام میریم که دیگه این به ساعت تموم شده باشه، این از کجای حرف امام حسین در آوردیم؟ ما از کجاش در آوردیم؟ این کجاش تغییر به قول یا به فعل هست؟ تغییر به قول و یا فعل اینه که قشنگ اونجا وامیسته میگه که برادر من، پسر عمو، پسر دایی، چه به ساعتی راه انداختی برادر مؤمن من، و من به این دلیل نمیام و مجلس شما رو ترک میکنم. همه خوبامونم که نمیخوان برن، واقعا چند تاتون سراغ دارین که صاف حسینی وایستن تو چش طرف نگاه کنن بگن چون مجلست اسلامی نبود ما نیومدیم یا بلند شدیم؟ میگه یه کار ضروری پیش اومد، شرمنده هستیم، حالا کادو رو میفرستم، پاتختی میفرستم. یعنی چه؟ اینجوری باشه کان علالله حقیقا که چیکار کنه؟ ما رو ببره همون جایگاهی که اون آقای گناهکار رو داره میبره. اینم یه مورد که امام حسین علیه السلام ناکسن لعهد الله، خیلی جالب شد، یعنی واقعا داره سخت میشه. میفرماید که اگر دیدیم کسی یک سلطه‌گری این عهد شکنی داره میکنه، عهد کیو؟ عهد خدا رو. تو پرانتز یه شوخی کنم باهاتون، نقل میکنن از حضرت امیر علیه السلام که بالاخره قرار شد یه کسی رو برن حد بزنن. خب ملت هم اومدند و مثل همون وقتی که رسم شده بود هر که میگرفتن فوری میگفتن درازش کنین و بخوابونین، شلاقش بزنین بالای این از قشجازی میبردن، آبرو حیثیت ملت میبردن. خلاصه آوردن اونجا و دراز کردن رو حضرت فرمون بحثن بارک الله. حالا هر کی خودش حد گردنش نیست وایسه، اونایی که خودشون یه غلطایی کردن حد گردنشونه وای نزن. ها نقل میکنن همه رفتن الا امام حسن و امام حسین، همین چیز چهار تا موندن. خب ما این قراره که در مقابل عهد شکنان خدا، کسایی که عهد الهی رو شکستن، بیستیم بفرماد. ببینم که ما خودمون عهد شکن نیستیم که، انشاءالله ما الحمدلله عهد شکن نیستیم. یعنی چی؟ یعنی ما عهدی که کردیم که تحت ربوبیت و تربیت خدا باشیم و شیطان رو اصلا تو کارامون دخالت ندیم و براش ارزش قائل نباشیم و حرف شیطان رو گوش نکنیم و عبودیت و بندگیمون فقط برای خدا باشه، اونجا قول دادیم دیگه. در الست هممون این قول رو دادیم در پیشگاه خداوند متعال. خیلی خوب. حالا من واقعا شرمنده هم، بالاخره الان میخوام خونه بخریم، بالاخره باید دل فلانی رو من به دست بیارم، نمیدونم میخوام وام فلان بگیریم، باید برم، خدا نصیبتون نکنه به گیر بانکا بیفتیم، مخصوصا این بانک ملی مرکزی و امثال ذالک. خب این دیگه چیز نیستم که من کجا، من میخوام مثلا عبودیت کی دارم؟ منی که خیلی نقشه ها برای خیلی از امورات میکشم، خب من کجا میتونم وایستم جلو کسی که این در رفته و گذر کرده و به قول امروزی عبور کرده از اون عهدی که با خدا داشته، عهد شکن شده. خب خود منم عهد شکن بودم دیگه، من عهد شکن باشم؟ نمیتونم. واقعا میگم اینا رو اگه ما یه ذره در همین حدم توضیح که بدیم، واقعا خیلی کار سخت میشه، خیلی کار سخت میشه. مخالفن لسنت رسول الله، اگر دیدیم کسی یعنی تو آدمی اومد یه چنین جایی وایساد و یه چنین جایگاهی و بعد هم هر شود که کارایی که میکنه مخالف سنت پیغمبر صلوات الله و سلام علیه. سنت رسول الله چیه؟ سنت رسول الله یعنی راه و روش رسول الله، ترجمه خودمونیش یعنی راه و روش رسول الله تو زندگی، این سنته. قرآن هم میفرماید که این رسول الله برای شما اسوه حسنه است، بهترین الگوه. نگاش کنین هر کاری میکنه یاد بگیرین ازش. خب میخوام ببینیم که یه نفر وایساده داره خلاف سنت رسول الله عمل میکنه. شما ببینین الان همین آقایان توی داستان برجام مثلا خب خلاف سنت رسول الله عمل کردن. خب اون که تکلیفشون از اول معلوم بود، یعنی از همون روز اولی که مردم اومدن به اینا رأی دادن خود اونا میفهمیدن که کی دارن رأی میدن و چه نامردای بیدینی دارن رأی میدن. اونا هیچی، من بحثم اونا نیست، بحثم خودمونه، بحثم خودمونه که خب این آیون سنت رسول الله رو انجام ندادن. سنت رسول الله در برخورد و مواجهه با دشمنان اسلام چی بود؟ اینا همون کار کردن؟ نه. حالا میخوام بریم حالا به اینا اعتراض کنیم، میخوام اعتراض کنیم. گفت که نیریز رسمه، میگن که صافی به کفگیر گفت چی؟ گفت برو نوکوتی. صافی که هزار تا کت داره، هزار تا سوراخ داره، به کفگیری که کلا نو تا سوراخ داره گفت برو نوکوتی. خب ما میخوام بریم به چی بگیم؟ بگیم بیا آی روانی شما چی میخوام بهش بگیم؟ سنت رسول الله عمل نمی کنه. میگه خب بسم الله الرحمن الرحیم، امثال تو این رئیس جمهور هم میخوان لنگه من. خدا در و تخته رو با هم جور میکنه. بسم الله تعالی. تربیت بچه تو لنگه تربیت بچه پیغمبر بوده؟ بچه چقدرش شده؟ چند سال داره؟ چقدر قرآن بلده؟ بچه پیغمبر چقدر قرآن بلده؟ بچه تو چقدر احکام بلده؟ بچه پیغمبر چقدر بلد؟ عروسی بچه پیغمبر چجوری بود؟ عروسی بچه تو هم همون شکلی هست؟ تو رفتی یه جای خواستگاری کردی و یه جای دخترت دادی به یه جایی به یه کسی که پولدار باشن، پس فردا اینقدر یارو بیمیره اینقدر بهت برسه. پیغمبر هم این شکلی عمل کرد؟ در مال اندوزی تو چیکار کردی؟ پیغمبر چیکار کرده؟ سنت پیغمبر ایناست دیگه. تو تاریخ چند تا ما املاک داریم که اینا مال پیغمبر بوده؟ همین اندازه داریم که اینقدر بدهیش بالا بود که اعلام کرد. یکی از نشونه های جانشین من اینه که تقوی دینی دین منو ادا میکنه. برای خودش چیزی جمع نمیکرد. حالا شما ببین من چقدر برای خودم جمع میکنم، چقدر حرام حلال سر هم میکنم تا 2000 بکنم، 4000، 4000 بکنم، 8000، 8000 بکنم، 16000. کجاش من سنت رسول الله را اجرا کردم که حالا من میخوام به حرف امام حسین بیام جلو یه کسی که سنت رسول الله رو عمل نمیکنه، مخالفت میکنه با سنت رسول الله، میخوام وایستم. این اجمالا حالا مال امشب باشه تا اگه خداوند توفیق داد و عمری باقی موند فردا شب یه مقدار بیشتر بپردازیم بهش و ببینیم واقعا کجا هستیم، کجا زندگی هستیم. نکنه مشمول اون آیه‌ای میشیم که میفرماید که یه سری افراد هستن در حالی که ولا گمراه هستن، اینا یحسبون انهم چی؟ یحسنون صنعا. دارن کار خوب میکنن، دارن کار خوب میکنن. نه نه، اولا هر کاری اینو بگم برای بعضی از عزیزان که دقت دارن روی مسائل، هر یکی از ملاک ها و معیارهایی که ما میتونیم بفهمیم کارمون خوبه یا بده اینه که کارمون باید اخلاص درش باشه، خالص باشه. خالص برای کی باشه؟ برای خدا. اگر که خالص برای خدا باشه یه نشونه داره، اون نشونه اینه که این کار رو اگر کسی غیر از من هم کرد من ناراحت نشم، خوشحال بشم، استقبال کنم. اگر کسی آمد و این کار رو کرد، این کاری که من دارم میکنم اگر کرد و من ناراحت شدم، بدونه که این کار کاری نیست که مقبول خداوند باشه. این کار کار خالص نیست، ولو یک هزارم ناخالصی. وقتی ناخالصی شد دیگه اون وقت بعد دیگه اینجا چیه؟ حسابم با کرام الکاتبینه. انشاءالله باشه برای فردا شب و شب‌های آینده یه صلوات بفرستیم.